نظامی، نمیدونم مرادشون چه موشکیه و چجوری ما قرار است که در یک جنگ موشکی و الکترونیک مثلا حریف اسرائیل بشیم. اسرائیلی که در واقع تکیهش به امریکاست و شاید تمام کشورهای غربی هم برن پشتش، کشورهای عربی هم حالا معلوم شده میرن پشتش اگر با ایران دعواش بشه. نمیدونم حالا چه جور توازن نظامی خواهیم داشت به فرض حالا این تهدیدی که آقای جعفری میکنه، ولی بلاز سیاسی میتونم بگم بلاز سیاسی درست در مقطعی که خانم کلینتون الان اونجاست، اسرائیلی ها دارن به امریکا فشار میارن که با ایران اگه میخوای حرف بزنی باید تحریم ایران رو تشدید کنید، اول اجماع جهانی درست بشه، 4 بند گذاشتن به امریکا دارن پیشنهاد میکنن، رفرمانده سپاه ما گزک کاملا دست اسرائیلی ها میده، میاد میگه ما موشک میزنیم نمیدونم به اسرائیل. خب این دقیقا تایید حرفیست که دائما رهبران اسرائیلی میگن آقا ما از ایران تأمین نداریم. من کاملا به حرف آقای نوزداده رو گوش میکردم با دقت، ایشون با تخصص دارم میگن آقا این موشک که شما دارین صدام از شما نزدیکتر بود، با این پیتریوت و دفاع و اینا نذاشتن یه دونه موشک تو خاک اسرائیل بزنه. حالا من میگم به فرض، حالا فرض کنید یه چیزی هم داره، آخه این چه تهدیدی است واقعا؟ ما در منطقه میخوایم درگیر شیم با اسرائیل، با اسرائیلی که چند دفعه هم تالا شاخشونه کشیده، اخیرا هم افشا شد که سال گذشته اگر آقای بوش جلوشو نگرفته بود احتمالا یه عملیات هوایی با 100 هواپیما علیه ما میکرد، اونم مملکت ما که الان به لحاظ هوایی کاملا بی‌دفاعیم، سالهاست هواپیمای مدل جدید نداریم.
خانم کلینتون گفت در اسرائیل که بدون مشورت با متحدان از جمله اسرائیل در مورد ایران اقدام نمیکنه، یعنی رفتارش یا مذاکرات یا هر چیزی که. آقای نوری‌زاده، زمینه حرف سعود الفیصل شما کجا میدونید؟ که به هر حال از ایران هم باز این بار تلویحاً به عنوان خطر مشترک، موضع مشترک اعراب رو خواستار شد در برابر ایران. همون خطری است، جنس خطر ایران برای اعراب همونیست که برای اسرائیل یا نه؟
ببینید آقای چالنگی، سعودی ها از جمهوری اسلامی بسیار آزرده، یعنی اصولاً روابط سعودی ها رو با جمهوری اسلامی با بقیه کشورها باید جدا بکن. دلیل این آزردگی رو براتون میگم. بعد از جریان حج خونی خیلی سعودی ها کوتاه اومدن، یعنی حتی در اونجا سال قبلش 150 کیلوگرم مواد منفجره از جعبه هایی که شماری از حاجی ها داشتن گرفتن به رو خودشون نیوردن، صداش دادن. بعد اون حج خونی پیش اومد کنار اومدن. باز بعد از اون آقای هاشمی رفسنجانی اظهار علاقه کرد، ملاقاتی بین فرزند ایشون و امیر عبدالله اون وقت که ولیعهد عربستان بود در کازابلانکا در قصر امیر عبدالله صورت گرفت که آقای حسین موسویان هم تو اون جلسه شرکت داشت.
انفجار خبر رو هم
عرض می‌کنم خدمتتون. بعدش وقتی این اتفاق افتاد سعودی‌ها اصلا حیرت زده شدن، با این همه آمدن خاتمی آنقدر براشون بشارت بخش بود، عبدالعزیز خویتر وزیر معارف و پادشاه فهد اون وقت و ولیعهد فرستادن برای اولین بار در تاریخ سعودی یک رئیس جمهوری قبل از اینکه بره تو آفیس، اومدن بهش تبریک گفتن، درم باز کردن به روش که آقا هر چی میخوای مال شما. آقای چالنگی، در عربستان بازارهای سعودی آنچنان از اجناس ایرانی پر شد که شما از زمزم کلا میخواستی تا آبجو اسلامی تا سجاده ایرانی تا فرش و غیره، میلیون ها میلیون درآمد ایران بود از بازار عربستان. همه این کارا رو کردن. بعد دوباره دن آقای احمدی نژاد اومد، همون آش و همون کاسه، دوباره شیعه ها رو بردن در ایران آموزش میدن، دوباره در قطیف در قطیف چند تا گروه رو گرفتن، دیدن اینا همه آموزش نظامی در ایران دیدن، پسر بن لادن رو نگر داشتن، سیف العدل رو نگر داشتن، از اونجا هدایت میکنن. آقای چالنگی، سعودی ها جلوی آقای فریه رئیس FBI مقاومت کردن و لیستو ندادن بهشون، اما خبر تمام اطلاعات رو سعودی ها داشتن.
در واقع سعودی ها جلوی FBI امریکا وایستادن، گفتن ایران رو کاور کردن.
از سایق، مردی که آمریکایی ها تحویل سعودی دادن در کانادا بود برفت، اعتراف کرد که مواد منفجره چگونه از طریق ایران از راه کویت وارد سعودی شده، تمام برنامه رو توضیح دادن، ولی سعودی ها ندادن به این امید که با ایران تفاهم. و الان بسیار سعودی آزردن، اونم مخصوصا ملک عبدالله که روابط نزدیک با آقای رفسنجانی و خاتمی برقرار کرد و انواع اقسام امتیازها رو بهشون داد. پسر آقای رفسنجانی امتیاز بردن حاجی ها رو گرفت در موقع غیر حج، هم یعنی حج عمره و انواع اقسام. بعد ببینید آخر اینا، بعد حالا تازه سعودی ها متوجه شدن قصه این نیست. جمهوری اسلامی برنامه داره برای بحرین، برای منطقه شرقی برنامه داره، برای کویت برنامه داره. اینه که عصبانی شدن. و من برای اولین بار در سیاست عربستان سعودی که همیشه با یه منطق و آرامش و کت خدا منشی قضایا رو حل کردن، این رفتارشو با سوریه ببینید. با کت خدا منشی حل کردن در مورد جمهوری اسلامی به شدت آزردن، حتی سعی کردن با خود آقای خامنه ای رابطه برقرار کنن. سعود الفیصل رفت دیدن آقای خامنه ای، آقای لاریجانی رفت دیدن پادشاه جانبه، آقای ولایتی پا شد رفت. ولی تای قضیه وقتی دستگیر میکنن یارو میاد میگه آقا ما در صالح آباد قوم آموزش دیدیم که چجوری انفجار بکنیم.
آقای احساسگاهی
ببست، من فکر کنم سعودی ها همجوری که دکتر نزد میکنند خیلی دلخورن و یکی از نقاط عطف این دلخوریشون سر مسئله لبنان هم بود، سر حزب الله لبنان و جنگ 33 روزه روی ملک عبدالله هم زمین انداختن در واقع و براشون گرون بوده. به هر حال
یکی مسئله حماس هم البته بسیار تفسیرها بود که
الان به هر حال
که در طائف کرده بودن حماس و فتح. خیلی ها معتقدن از جمله آقای نوری‌زاده و بسیار دیگه که ایران بود که به هم زد و نذاشت عمل بشه. اما در مورد آمریکا صحبت رؤسای جمهوری شد، آقای خاتمی شد و بقیه اشاره کردن. آقای رابرت گیتس حرفی که زدن قطعا شنیدید، گفتن که 30 سال ما دنبال میانه روها در ایران میگردیم ولی پیدا نکردیم و ظاهرا باید ادامه بدیم. این حرف در واقع همین حرفش که آقای نوری‌زاده میزنن، به معنی که در ایران همون راهی که سعودی ها نتونستن اعتماد پیدا کنن، معنی این حرف همونه، نگاه واشنگتن به ایران رو.
بذارید یه حرفی کورت والدهایم وقتی که دبیر کل سازمان ملل بود، اون داستان گروگانگیری در جریان بود، خب بارها به ایران سفر کرد. والدهایم در خاطراتش یک جمله ای رو میذاره، میگه تو این جنگل قدرت ایران شما نمیدونی با کی طرفی. با رئیس جمهور حرف میزنه، اون یکی زیرش میزنه، با اون حرف میزنه، این زیرش میزنه. تو خود قصه گروگانگیری مرحوم آقای خمینی، ایشون بار یعنی دکتر یزدی به عنوان وزیر خارجه 2 ساعت بعد از گروگانگیری با هلیکوپتر میره قم، میپرسه آقا اینا گرفتن چیکار کنیم، میگه بیرونشون کنین. 4 ساعت بعدش آقای خمینی ها میره با احمد آقا رفیق بود، آقای خمینی هم داره اطلاعیه میده، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول، بمونین سر جاتون، و حرفش ایشون عوض میکنه. و بعدم اون بساطی که بزرگترین اشتباه به نظر من تاریخ دیپلماسی ایران از طرف آقای خمینی اتفاق میفته و گروگانگیری اعضای سفارت خارجی. به هر حال این ماجرا بذاریم اینطور بگیم، اون جنگل قدرت هنوز هم در ایران هست، هنوز هم در ایران. مثلا همین نرمال کردن و عادی کردن رابطه با آمریکا که آقای گیتس مرادشون اینه، قبلا خب یه بارم در دولت آقای کلینتون خانم آلبرایت باور کرد که آقای خاتمی کاره یه اومد برداشت، نامه داد از 28 مرداد عذرخواهی کرد، نامه رو قبلا برای ایران فرستاد که اگه نظری دارید به ما بدین. یک بارم قبلترش آقای مکفارلین اومد ایران، اصلا آقای رفسنجانی میزبانش بود، رئیس مجلس بود. اما همه اینا به هم خورده. خیلی ساده یه دلیلش هم این است که جناح‌های مختلف قدرت که در ایران هستند، ساختار نظام به گونه ایست که صندلی رو از زیر پای همدیگه میکشن، نمیگذارن، رقابت دارن با هم و سازمان یافته نیست. من همین الانم هم که دارم با شما صحبت میکنم، این حرف آقای خامنه ایرم که ایشون چند وقت پیش گفت، هر وقت وقتش شد خودم میگم با آمریکا کی باید صحبت بکنیم، بابت این هم شک دارم. ایشون فکر میکنه که هر وقت وقتش بشه مثلا اشاره بکنه دیگه هیچ چیزی نخواهد گفت. یادم هست اوایل که ایشون رهبر شده بود، یه گروهی از بسیج یه جایی دادن نیست کجا، واسه ایشون نوشته بودن که ما در خط شما هستیم مادامی که شما در خط خودتون باشین. این حرف معناش اینه، مادامی که شما در خط ما باشین. و اون گروه های بسیجی و نمیدونم طیف های مختلف و آقای جعفری تو سپاه و اون طرف و روزنامه کیهان و اینهایی که به آقای خامنه‌ای الان فشار میارن، پسر ایشون و امنیتی ها و از روحانیت اینجا اینجا اون کماکان همون بساط باقی. بنابراین
یعنی حرف کورتوال هست،
حرف کورتوال هست. بنابراین ای بسا مقام رسمی سیاسی کشور، وزیر خارجه، رئیس جمهور بخواد با عربستان عادی سازی روابط کنه، اما یه جناحی از تو سپاه بمب دیگه ببرن اونجا بذارن به تکلیف شرعیش عمل کنه. الحمدلله تکلیف شرعی هم کتابچه زیر بغل خیلی ها هست. و یا رقابت های در اون گروه.
خیلی هم همین حرف رو میزنن. البته خیلی کوتاه میخوایم بگذاریم و بعد برسیم به سفر آقای رفسنجانی، به چیز خیلی به عراق و تظاهرات که شده علیه ایشون. خیلی هم این حرف رو میزنن که بازداشت و دستگیری خانم رکسانا صابری، شهروند آمریکایی ایرانی تبار، هم کاری که از همین جناهاست که آقای سازگارا گفت نمیخوان روابط عادی بشه با آمریکا از این کارها.
ببینید در هر حال همونطور که ایشون هم گفت در شهر چهل کلانتر از این اتفاقا میفته. مثلا ما یه موردشو که من البته در چند جای اشاره کردم، رفتار غیر انسانی بلکه واقعا نمیتوان حتی عنوان حیوانی رو گذاشت بود که با خانم گلشیفته فراهانی کردن در
در واقع باشه خیلی سرافرازی سینما بازیگران سینما ایرانی ها شد در
افتخار میکنیم بهش و
بله
دختر یک دوست و همکار قدیم من و شما
بازیگر خوب تئاتر آقای فراهانی
بله و گلشیفته که واقعا نمونه احتشام یک بانوی ایرانی حتی در اون فیلم هالیوودی بود. او رو ببرن اون سرهنگ صدیقی معروف اون رفتار غیر انسانی رو باش بکنن، بعد خب ماجرا به بالا که میرسه بگن خب ببخشید حالا بیاد بره که دیگه صدا بخوابه، چون حتی اون مقام بالا نمیدونه فردا حرف او خریدار خواهد داشت. مملکتی که آقای خامنه ای درست کرد واقعا مملکت، کتابی میخوندم در مورد کریم خان زند آقای رجبی نوشته اخیرا دیروز میخوندم. خب ملوک و طوائف چی آقای چالنگی؟ ملوک و طوائف این است که فرماندار سبزوار حرفهایی میزنه راجع به مردی که 8 سال رئیس جمهوری ایران بوده، سیدم است به قول اینا، فرزند انقلاب آقای خمینی هم هست، حرفهایی میزنه که آدم باورش میشه فرماندار سبزوار او نمیتونه این حرفو بزنه، مگه اینکه او تیولدار استاندار مثلا خراسان رضوی است. یعنی مملکت تبدیل، درست برگشتیم به اوائل عهد قاجاریه، مملکت تقسیم شده بین تیولداران بزرگ، تیول شیخ عباس واعظ در خراسان، تیول فلانی در فلان جا، هر کدومشون شبستری در تبریز، اون یکی در جزائری، اون یکی در شیراز، و مملکت تبدیل به تیول شده. در این مملکت طبیعتاً ولی فقیهو فقط جوری براش حرف میزنن که خوشش بیاد، کیف بکنه، که فکر کنه سلطان سلاطین است. ولی واقعاً اسباب تأسف ایران لیاقت و شایستگی یک نظام مردم سالار رو داشت امروز. بسیار اسباب
به تعبیر شما آقای رفسنجانی پس یکی از تیولداران هست. رفتنش به عراق، تظاهراتی که علیه ایشون شد از جانب
بله من زیاد اون تظاهراتم جدی نمیگیرم، چون در کنارش گوسفند کشتن و جلو پاش پریدنم بوده برای عراق دیگه.
دنبال چی هست؟
آقای طارق هاشمی مثلا با ایشون ملاقات نکرده، بقیه کردن، فضای عراق دیگه. این به نشانه این است که وقتی گیرو نشون میدن بیزاری از مداخلات جمهوری اسلامی در عراق، یعنی این به منزله این نیست که با آقای رفسنجانی بدن، اون که آقای دیگری هم میرفت همین کارو میکردن. در عراق به طور کلی شما هر جست ضد ایرانی که بگیرید نشان دهنده اینه که شما آدم مستقلی هستید و میخواید کشورتون مستقل باشه. اینایی هم که طرفدار ایرانن روز به روز بی‌اعتبارتر میشن در عراق.
آقای سازگار، یک خبر بسیار مهم که به هر حال به منطقه مربوط میشه، این دادگاه بین‌المللی، جنایی بین‌المللی، حکمی که برای دستگیری عمر البشیر صادر کرده.
چه خبر خوبیه.
آره چه اثری میتونه روی حکومت‌های شبیه حکومت سودان؟
بله.
و
ببینید به نظر من خیلی خبر خوبیه، برای اینکه تا اینجا وقتی صحبت میشد که رژیم‌های رؤسای جنایت میکنن، در واقع لغت به حقوق بین‌المللی جنایت علیه بشریته، مثلا کشتار سال 67 در زندان‌های ایران به لحاظ حقوقی از مصادیق جنایت علیه بشریته. این چیزیه که اولفه در دادگاه نورنبرگ علیه سران نازی به اصطلاح مطرح شد. تا الان گاهی مطرح می‌شد که وقتی این هست می‌گفتن از رده وزیر به بالا در کشورها مسئولیت قضایی بین‌المللی دارند. الان این ماجرایی که در دادگاه در لاهه شکل گرفته، دادگاه جنایات جنگی، البته امریکایی‌ها حاضر نشدن امضا بکنن این کنوانسیون رو، این هم یکی از فشارهایی که رو امریکا هست که امریکا هم باید امضا بکنه، که اگر این دادگاه بخواهد کسایی رو احضار بکنن، به نظر من بسیار چیز خوبی است. و امثال آقای خامنه‌ای در تهران که جالبه، آقای مرتضوی که دادستان منصوب ایشون هست، اخیراً گفتن ما سران دولت اسرائیل رو نمیدونم 15 نفر لیست کردیم دادیم به اینترپول، شکایت کردن، البته اینترپول تکذیب کرد و من نگرفتم، ولی من وقتی اینو دیدم راستش از یه جهت بسیار خوشحال شدم، گفتم در جعبه پاندورا رو باز میکنن، برای اینکه اگر این روال قضایی بین المللی به جریان بیفته، خود آقای مرتضوی از کسایی است که بلافاصله بعد احضار بشه به جرم کشتن زهرا عرض شود که کاظمی و ده ها جنایت دیگه در زندان ها و خیلی کسایی دیگه. به هر حال به نظر من حکومت ایران به دلیل بیش از 300 فقره ترور در داخل و خارج کشور، کشتار سال 67، پاره پرونده های بین المللی، انفجارهای در آرژانتین، در همین خبر، در بیروت، از مواردی است که اگر این اتفاق بتونه قوی بیفته حتما به اصطلاح احضاریه های شدید و غلیظ علیه مقامات ایران میشه مطرح بشه.
این دلایل کافی، یعنی این اتفاقات یا این کشتارها که اشاره کردن، زندان‌های ایران 67 و ترورهایی که اشاره کردن کافیه برای اینکه احضار کنن؟
صد دست سال 67 یه مورد خیلی روشن، در فاصله یه زمان کوتاه تعدادی بیش از 4000 نفر اعدام شدن و این زمان خیلی، شما ببینید در مورد همین سودان موارد متعددی هست از جنایات گنجوید ها در دارفور، ولی یک دوره خاص هست که الان مد نظرشونه، دوره‌ای که رئیس جمهوری مرتب بهش اخطار میدادن که سر این قضیه مراقب باشه و رئیس جمهوری به جای جلوگیری تشویق کرده، این است که عمر بشیر مستقیما توی ماجرا است. و به نظر من الان آقای چالنگی داره اتفاق میفته در مورد لبنان، پرونده قاتلان رفیق خلیلی، در ایران هم شماری از وکلا الان دارن برنامه‌ریزی میکنن، فایل های درست کردن برای ارائه به سازمان ملل، شاهد اون روزم خواهیم بود.
در حال همین مسیر میلوسوویچ رو هم به پای میز محاکمه کشوند، امیدوارم این آقای عمر البشیر هم به دلیل جنایت های دارفور پای میز مذاکره محاکمه بتونن احضارش کنن.
برای رژیم سوری هم همینطور، برای حلیلی و دیگر.
خب یا مواردی مثل قتل‌های زنجیره‌ای هم این شامل میشه؟
چرا نه،
میتونه مثلا فرق.
شما فایل داشته، اولا میگفتن که ساورن، یعنی اشاره کردیشون وزرا و رؤسا و غیره، الان با بشیر این مسئله شکسته شد و به نظر من در مورد رفیق خلیلی افرادی مطرح خواهند شد مثل آصف شوکت اینا.
خب وقت ما کوتاه‌سانی سازگاره، ببینید خیلی ها معتقدن اومدن آقای خاتمی باعث شد که دولت‌های اروپایی دادگاه میکنوس رو فراموش کنن. آیا انتخاباتی که در پیش هست میتونه باز میگه تمام این مسائل پرده بکشه که اشاره کرده؟ یه آره یا نه؟
واقعیتش نمیدونم، ولی فکر میکنم تجربه آقای خاتمی 8 ساله ایشون به دنیا نشون داد که خیلی کارا دست رئیس جمهور نیست، بنابراین ممکنه این دفعه اون اتفاق نیفته.
بله، ولی بنده معتقدم آقای احمدی نژاد در واقع نشون داد که رئیس جمهور میتونه از کارگزارم یه خود اونورتر بره اگر بخواد.
در سطح جهانی رو من میگم خدمت رو، یعنی ببینیم میگن اتحادیه اروپا فراموش کرد که اختلاف داره با ایران وقتی آقای خاتمی
بستگی داره کی بیاد.
الان میشه تمام مسائل رو دوباره فراموش کنه؟
نه نمیشه، ولی بستگی داره کی بیاد، حتی نوع لحن اروپایی ها مختلف خواهد بود. مسلم اگه آقای خاتمی بیاد خیلی ها در اروپا خوشحال خواهند شد، ولی ملت ایران چقدر خوشحال بشه اون یه مسئله دیگه.
به همون میزان خواهد بود که مسائلی مثل دادگاه میکنوس اون زمان فراموش شد، اونطور که میگم مسائل دیگه ایران هم فراموش بشه.
نه مسئله اتمی ایران، مداخلاتش، حقوق بشر، به همین سادگی فراموش نمیشه.
موضوع خیلی فرق کرد
به نظر من.
سپاسگزار هستیم آقای، شما باید اینجا باشید که یه وقتی هم برای ما بذارید.
آقای دور دستتون بهشون نمیرسه.
با سپاس بسیار آقای نوریزاده، آقای سازگارهایی که با ما بودید، فردا آقای احمد رفعت رو هم ما در استودیو خواهیم داشت، برنامه با گزارش کردن صدای آمریکا خواهیم داشت. با سپاس بسیار. به پایان این برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.